أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. أستر علم جنس و موضوع له اون بود. عرض کردیم مشهور معتقدند علم جنس وضع شده برای ماهیت و طبیعت به قید تعین در ذهن، برخلاف اسم جنس که وضع شده برای طبیعت به نحو لابشرط قسمی. مرحوم آقای آخوند دو اشکال به مشهور کردن و فرمودند به واسطه این دو اشکال نمیتوانیم موضوع له علم جنس را طبیعت و ماهیت به قید تعین در ذهن قرار بدیم، بلکه لا فرق بین اسم الجنس و علم الجنس فل موضوع له، هر دو برای طبیعت و ماهیت من حیث و هیه وضع شده اند. و وقتی شاهدی هم بر مدعای خودشون ذکر کردند. مرحوم محقق حائری در دفاع از مشهور به مرحوم آقای آخوند پاسخ دادند و در صدد دفع اشکالات ایشون برآمدند. محصل فرمایش محقق حائری این بود که اگر اون لحاظی که به عنوان قید در موضوع له لازمه اخذ بشه لحاظ استقلالی باشد، اشکال آقای آخوند وارده. اما اگر این لحاظ مرآتی و غیر استقلالی باشه، به نحوی که اساساً این لحاظ مورد غفلت قرار بگیره و تمام توجه معطوف به افراد و مصادیق بشه، دیگه اون محذور و اشکال پیش نمیاد. لذا اگر مشهور فرق بین علم جنس و اسم جنس را در وجود این قید و عدم این قید قرار دادن، این محذوری نداره، چون مسئله این است که اگر ما مشهور میگن موضوع له علم جنس طبیعت با لحاظ تعین در ذهنه، این لحاظ مرآتی است، لذا اشکال آقای آخوند وارد نیست. اما به نظر میرسه کلام محقق حائری قابل خدشه است، این فرمایش تمام نیست. خوب دقت کنیم، دو تا اشکال اینجا میشه به ایشون وارد کرد. اشکال اول این است که ما وقتی میگیم موضوع له اسم جنس و علم جنس چیه، یعنی میخوایم بدونیم واضع در هنگام وضع و در عملیات وضع چه کاری انجام داده. به طور کلی هر واضعی وقتی میخواد یه لفظی رو برای معنایی وضع کنه مسلماً نیازمند تصور لفظ و تصور معنا و عملیات جعل لفظ برای معناست. یعنی اول در ذهنش لفظ رو تصور کنه، معنا رو تصور کنه، بعد انشاء میکنه و اعتبار میکند این لفظ را برای این معنا. این به صورت کلی کاری است که واضح انجام میده. خب حالا شما میگید واضع در هنگام وضع لفظ اسامه، خب لفظ اسامه رو تصور کرده، این که من مالا بد منه، معنای اسامه رو هم تصور کرده، بعد این لفظ رو برای این معنا قرار داده. خب وقتی که لفظ را تصور می کرده، تصور لفظ حتما یه تصور عالی و ابزاری بوده، چون می خواسته این رو برای معنا قرار بده. اما معنا چی؟ خب حیوان مفترس را وضع کرده، این حیوان مفترس چگونه تصور شده؟ اینم تصور استقلالی که به اون تعلق نگرفته، این رو تصور کرده که اون لفظ را برای این معنا قرار بده. خب حالا شما اومدید میگید مازاد بر این لحاظ و تصوری که نسبت به معنا داشته یه لحاظ عالی هم نسبت به افراد صورت گرفته. یعنی کأنه واضع لفظ اسامه رو تصور کرده، اون را به عنوان مقدمه وضع، معنای ایوان مفترس را تصور کرده، اونم به عنوان مقدمه وضع. اما میگید باز یه لحاظی عالی و ابزاری در کنار این حیوان مفترس وجود داره، و اون این که این مرآت و مصداق و به اصطلاح حکایتگر افراده. خب مسئله این است که آیا اساساً امکان لحاظ عالی برای این معنا به عنوان جزء موضوع له وجود داره یا نداره؟ این میخواد این معنا یعنی حیوان مفترس را عرض به حضور شما موضوع له اسامه قرار بده. خب این خود حیوان مفترس رو در نظر گرفته، این میشه معنا. اون وقت چطور میتواند حیوان مفترس لحاظ شده باشد به عنوان مرآت برای افراد؟ به عبارت دیگر عملیات وضع اقتضا میکنه که واضع لحاظ استقلالی بکنه معنای موضوع له را. واضع نمیتونه لحاظ عالی و ابزاری داشته باشه. امکان لحاظ عالی و ابزاری برای واضع وجود نداره. این مقتضای وضع لفظ اسامه برای ماهیت ملحوظ است. پس اگر وضع این چنین شد، استعمال هم تابع وضع، استعمال هم همینجوری است. معنا نداره که وضع به یه صورت انجام بپذیره، استعمال به نحو دیگری باشه، مگر اینکه استعمال بخواد مجاز باشه که حالا یه معنای دیگری مثلا در نظر بگیره. ولی در این جهت استعمال حتما تابع وضع هست. اینکه محقق حائری فرموده در صورتی که لحاظ عالی و ابزاری باشد اشکال وارد نیست، اما اگر لحاظ استقلالی باشه اشکال وارده، میخوایم عرض بکنیم اصلا امکان لحاظ عالی وجود نداره. وضع برای وضع لفظ برای ماهیت به قید لحاظ عالی، این خودش مستلزم لحاظ اسمی و استقلالی است. اینا از هم جدا شدنی نیستند. این اولا اشکال اول. دقت بکنید، اشکال دوم عرض به حضور شما این است که برفرض سلمنا که لحاظ حرفی باشه، لحاظ عالی و ابزاری، و ما این امکان رو بپذیریم، در اشکال اول میگیم وضع برای این ماهیت با قید لحاظ که مشهور میگن خواه ناخواه مستلزم لحاظ استقلالی است. اصلا نمیشه لحاظ ابزاری و عالی به اون تعلق بگیره. در اشکال دوم میگیم سلمنا که امکان لحاظ غیر استقلالی یا لحاظ ابزاری وجود داشته باشه، اما باز مشکل برطرف نمیشه. چرا؟ چون فرض اینه معنای موضوع له دارای دو جزئه. چون میگه اسامه، مشهور میگن دیگه، میگن اسامه وضع شده برای این طبیعت با لحاظ تعین در ذهن، پس این لحاظ جزئی از معنای موضوع له، یا به تعبیر دیگر علم جنس قوامش به این لحاظه و الا فرقی با اسم جنس نداره. خب اگر این لحاظ جزئی از معنا باشه، ولو به صورت حرفی، ولو به صورت ابزاری، ولو به صورت عالی، لحاظ لا موتن لها الا الذهن، حتی اگر لحاظ ابزاری هم باشه، تصور مرآتی مورد نظر باشه. همین که اسم تصور و لحاظ به میان میاد، اینجاش کجاست؟ ذهن. غیر از این فرض دیگه ای نمیشه براش در نظر گرفت. خب پس که انه اسامه در هر صورت موطنش ذهن است. ولذا اگر شما قضیه هازا اسامتون رو تشکیل بدید، همون اشکالی که آقای آخوند فرمودند به قوت خودش باقیه. هازا اشاره به اون موجود خارجی داره. حیوان مفترض یا اسامه هم که به گفته مشهور وضع شده برای حیوان مفترض با قید لحاظ غیر استقلالی، یعنی حیوان مفترضی که مرآت برای افراد باشه. خب اگر حیوان مفترض ولو با این لحاظ موضوع له باشه، خواه ناخواه این موطن و جایگاهش ذهن. اسم لحاظ که بیاد، هیچ موطنی غیر از ذهن نمیشه براش در نظر گرفت، ولو اون لحاظ لحاظ استقلالی هم نباشه، لحاظ عالی باشه، ولو این ماهیت مرآت برای افراد باشه. به هر حال شما نمیتونید اسامه رو با این موضوع الله از ذهن جدا بکنید. فیعود الاشکال، اشکالی که آقای آخوند گفتن بر میگرده. بالاخره هازا امر خارجی است. شما دارید اسامه را به حمل شایع صنائی حمل میکنید بر این مصداق خارجی و میخواید بگید بین این مصداق خارجی و اون امر ذهنی اتحاد و عینیت وجود داره، در حالی که این ممکن نیست. نمیشه بین خارج و ذهن اتحاد و عینیت حاکم باشه. پس قضیه مشکل داره. این اشکالی که مرحوم آقای آخوند فرمودند، اون اشکال قابل دفع نیست. دفاعیه مرحوم آقای حائری هم مسئله رو تمام نمی کنه. این دو اشکالیست که امام رحمت الله علیه به استادشون مرحوم آقای حائری ایراد فرمودند. البته با این ترتیب نیست، به عکس، اول اون اشکال دوم رو گفتن بعد اشکال اول، ولی ترتیب منطقی اینه که به این شکلی که من عرض کردم بیان بشه. اول بگیم اساساً در وضع لحاظ حرفی و ابزاری و عالی نمیتونه صورت بگیره، بعد بگیم سلمنا که لحاظ حرفی هم باشه ولی باز موطنش ذهنه، به مشکل را حل نمیکنه. حالا ایار، حالا این به این ترتیبشون بیان نکردن، ولی اساس این دو اشکال از ایشونه. مناهج جلد 2 صفحه 285. ما هم این اشکال رو به نظرمون وارده و میشه پذیرفت، یعنی این پاسخی که ایشون به مرحوم حائری دادن به نظر تمام میاد. چی فرمودید؟ که چی؟ لذا نه، دو تا بحث نه، بله. لذا ایشون میگه اصلا در موضوع الله مطلق هیچ تعرضی نسبت به افراد نیست، اصلا مطلق هیچ تعرضی به افراد نداره، فرق نمی کنه. بله. بله تو همه همینطور، اصلا هیچون یک کاری به افراد نداره مطلق به طور کلی، معناش طبیعت من حیثوی است منتها. حالا این اشکال امام کردن، اما در این حال ایشون در مورد اسم جنس یه نظر خاصی داره و فرقی که با علم جنس داره که حالا عرض میکنیم. پس ببینید تا اینجا قول مشهور ذکر شد، اشکالش بیان شد، یعنی موضوع الله اسم، موضوع الله علم جنس، طبیعت مقید به حضور در ذهن نیست. قول مرحوم آقای آخوندم بیان شد. قول سوم در مسئله قول امام رحمت الله علیه، خوب دقت کنین، امام یه نظری دارن در این باره که متفاوت از نظر محقق خراسانی است. بعد یه اشکالی هم به محقق خراسانی دارن. عنایت بفرمایید. ایشون به طور کلی معتقد است که معرفه بودن و نکره بودن، یه مقدمه ای من توضیح بدم بعد از این در ما نحن فی استفاده بکنن ایشون که حالا عرض خواهیم کرد. ایشون به طور کلی معتقد معرفه بودن و نکره بودن یه امر واقعی و حقیقیه، نه اینکه انسان اختیار داشته باشه یک امری را یه بار معرفه قرار بده یه بار نکره. نه، معرفه بودن و نکره بودن یه امر واقعی است. منظور از این که معرفه بودن و نکره بودن امر واقعیه چیه؟ میگه شما مثلا لفظ زید را در نظر بگیرید، به هر یک از اعلام شخصیه، بارزترین مصادیق معرفه اعلام شخصیه، زید، عمر، بکر، اینا همه معرفه. خب معرفه بودن در مورد اینها یعنی این که این موجود که دارای تشخص واقعی هست، شناخته شده است به حسب واقع، ما میگیم زید معرفه است. چرا میگیم زید معرفه است؟ چون دارای تعین و تشخص در خارج، لذا زید میشه معرفه، زید میشه معرفه. حتی کسی هم که مثلا زید رو نشناسه، نشناسه ها، ولی وقتی مثلا میگن جا زیدون، نمیگن این نکره است، هیچ کس نمیگه جا زیدون برای شخص جاهل به شخص زید نکره است. این به هر حال این لفظ معرفه است، ولو این اون رو نمیشناسه. معرفه بودن به تعین و تشخص به حسب واقعه برای اعلام شخصیه. بالاخره یه موجودی است که دارای مشخصات فردیه و خصوصیات روشنیه، لذا معرفه است. اما بعضی از الفاظ نکره هستند و این نکره بودن هم باز به حسب معنای اون لفظ یه امر واقعیه. کسی که میگه جاءنی رجلن، رجل را با تنوین به کار میبره، این یعنی یه مردی که مشخصات فردیه نداره، تشخص پیدا نکرده برای این شخص. رجلون اساسا اشاره به هیچ به اصطلاح خصوصیتی در مورد اون فرد نمی کنه. مگر اینکه این اشاره به یه مثلا فرد خاصی داشته باشه، مثلا بین این دو نفر یه عهدی وجود داره، اونجا هم که عهد وجود داره میگه جاءن رجل، الف و لام میاره سرش، نمیگه جاءن رجلن. اگه بخواد اشاره به یه مرد خاصی بکنه اسمشو نمیخواد بیاره، میگه اون مرد اومد، اون بنده خدا اومد، یه الف و لام میاره که باز معرفه میشه. پس مسئله معرفه و نکره امور واقعی هستند، نه اختیاری که اختیارش دست انسان باشه بتواند یه حقیقتی را مبدل به نکره یا معرفه بکنه. به تعبیر دیگر تقابل بین معرفه و نکره تقابل تضاده. امران وجودیان لا یجتمعان ولا نه لا یجتمعان، ولی امکان این که مرتفع هم بشند وجود داره. چطور میشه یه چیزی نه معرفه باشه نه نکره؟ متضادان اینجوری هن، سیاه و سفید متضادن، امران وجودیان لا یجتمعان، اما امکان ارتفاعشون هم هست. اون نقیزه اینن که لا یجتمعان ولا یرتفعان، این یا سیاه یا سفید، ولی احتمال داره نه سیاه باشه نه سفید، درسته؟ اینجا هم همینطوره. الرجل معرفه است، رجلون نکره است، یکی معرفه یکی نکره. وقتی میگیم تقابل بین معرفه و نکره تقابل تضاده، یعنی نمیشه یه چیزی موجودی هم معرفه باشد هم نکره، چون متضادین قابل اجتماع نیستن اما قابل ارتفاع هم. یعنی یه چیزی میتواند نه نکره باشد نه معرفه. لفظ رجل بدون الف و لام و بدون تنوین، این نه معرفه است نه نکره است. رجل به تنهایی نه الف و لام داره نه، این حاکی از چیه؟ طبیعته. حاکی از ماهیته. به عبارت دیگر طبیعت و ماهیت من حیثیه نه معرفه است نه نکره. نه معرفه است نه نکره است. خب پس مقدمه اول این شد که معرفه و نکره تقابلشون تقابل تضاده و اینا دو امر وجودی واقعی اند و احتمال این که در یه جایی هیچ کدام از این دو نباشند وجود داره. معنای معرفه معلوم شد، معنای نکره معلوم شد، وقت شق ثالثش هم اینه که نه معرفه باشه نه نکره. و طبیعت این خصوصیت رو داره. خب حالا با توجه به این مقدمه بیام سر این بحث. اسم جنس وضع شده برای طبیعت من حیث و هیه، و طبیعت و ماهیت من حیث و هیه نه معرفه است نه نکره. و شاهد و علی ذلک که اگر معرفه بود دیگه ما نیاز نداشتیم با الف و لام تعریف معرفش کنیم. اگر نکره بود نیازی نداشتیم با تنوین نکرش کنیم. رجل اگر الف و لام نداشته باشه دلالت بر مرد معین مشخص نمی کنه. اگر تنوین نداشته باشه دلالت بر یک رجل مجهول غیر مشخص نمی کنه. یعنی نه معرفه نه نکره. این رجل لفظی است که دلالت میکند بر طبیعت و ماهیت من حیث و هیه، هیه همون اسم جنس، و اسم جنس نه معرفه است نه نکره. خب دقت بکنید علم جنس چیه؟ ها؟ علم جنس نسبت به رجل، این رجل وضع شده برای، یا مثلا اینو بیایم سراغ زید و چیز اسد و اسام، اسد اسم جنس، اسدون نکره است، الاسد معرفه است، این دلالت بر طبیعت و ماهیت میکنه، لذا نه معرفه است نه نکره. اما وقتی ما بخواهیم این اسد را معرفه بکنیم، این به دو صورت ممکنه. تعریف و معرفه کردن واژه حاکی از اسم جنس و از لفظی که برای اسم جنس وضع شده گاهی به اضافه کردن الف و لام، این میشه تعدد دال و مدلول. یعنی وقتی سر رجل سر اسد الف و لام بیاد این میشه الاسد، این میشه معرفه. گاهی هم به وضع یک لفظ است، لفظ اسامه. اسامه هم معرفه است ولی تعدد دال و مدلول نیست. امام رحمت الله علیه می‌فرماید این که ما نیازمند باشیم این طبیعت و ماهیت را در مواردی استعمال بکنیم به دو صورت ممکنه. گاهی انسان می‌خواد بداند که این ماهیت چیه، جنس و فصلش کدامه. مثلا ماهیت اسد چه جنس و فصلی دارد؟ حیوان ناهق، مثل انسان که جنس و فصلش حیوان ناطقه. اینجا هیچ نکاری به لحاظ وجود ذهنی داره نه لحاظ وجود خارج، اینجا اصلا کاری نداره، نه به وجود خارجی کار داره نه به وجود ذهنی. خب اینجا میشه چی؟ اسم جنس. یعنی یک در یه شرایطی غرض انسان و نیاز انسان به استفاده از اسم جنس و اونم جایی که میخواد جنس و فصل را بداند. اما در مواردی میخواد این ذات، این ماهیت را عرض به حضور شما در مقایسه با یه امر دیگر بدانه. پای مقایسه به میان میاد، میخواد ماهیت مثلا اسد را مقایسه کنه با ماهیت بقر یا مثلا با ماهیت انسان، که مثلا این حیوان ناهقه اون حیوان ناطقه، مثلا که این حیوان مفترسه اون یه حیوان ناطقه. مثلا وقتی پای مقایسه به میان میاد، اینجاست که نیاز به تعریف و شناخته شدن و معرفه شدن پیدا می کنن. اینجا از علم جنس استفاده می کنن. حالا اینجور نیست که همه اسماء اجناس هم علم جنس داشته باشن، همه اجناس علم جنس داشته باشن. بعضی از اجناس علم جنس ندارن. اون جاهایی که علم جنس نیست با الف و لام تعریف این معرفه شدن صورت میگیره. اون جاهایی که این تعریف به اصطلاح این علم جنس هست، از خود علم جنس استفاده میکنه. بالاخره الاسد هم دلالت بر علم بر معرفه میکنه، اسامه هم دلالت بر معرفه میکنه، اما اون دلالتش از راه تعدد داله. این یکی پای تعدد دال در میان نیست. این محصل نظر امام که در فرق بین علم جنس و اسم جنس بود. و یه اشکالی هم حالا با آقای آخوند دارن که عرض میکنیم. این هم مناهج عرض به حضور شما جلد 2 صفحه 286. الحمدلله رب العالمین.